بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. کلام در آیه 23 و 24 سوره مبارکه بقره است که این دو آیه اگر بخواد عمقی توضیح داده بشه، بحث کلامی و علمی مفصلی رو می طلبه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شما اگه شک دارید، ابتدای سوره بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه، چون قرآن مجید تجلی علم و حکمت و رحمت و فضل و محبت پروردگاره، در اونجا که هیچ نقصی وجود نداره و تکرار سبحان و تسبیح و سبح و یسبح در قرآن مجید که در اغلب سوره ها آمده و این تسبیح رو به کل موجودات عالم هم نسبت داده، این من شیء الا و یسبح به حمده، به پیغمبر اکرم هم امر میکنه به تسبیح، امر واجب. انبیا و ائمه رو که میخواد معرفی کنه، یکی از اوصافشون رو همین تسبیح بیان میکنه، یسبح فیها بالغدو والآصال. این همه مسئله تسبیح رو مطرح کردن میخواد به ما القا بکنه که در حریم وجود مبارک حضرت حق هیچ نقصی و هیچ عیبی وجود نداره. قرآن مجید تجلی علم و قدرت و حکمت و بصیرت و خبرویت و عدالت و رحمت حق، خود کتاب کامل جامع بی عیب، در کتاب اصلا شکی وجود نداره که وحی حکیم استوار علم. شما اگه شک دارین، صحبت شک در این آیه درباره انسانه، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا، نزلنا یعنی قرآن کار من، علا عبدنا بر پیغمبرم بر بنده ام، شکتونم در وحی بودنشه. معمولا میگین که این من عند الله نیست، وحی نیست، شک داریم که این از جانب خدا هست یا نه، که البته در آیات دیگه میاره که اینا یه پارچه اومدن گفتن که نه، من عند الله نیستش. ان هی الا اساطیر الاولین، اینا افسانه های بافته شده گذشتگانه که این شخص به این صورت آرایشش کرده و میگه من عند الله. حالا حداقل رو گرفته، شک دارید در این که وحی یا دستپخت بشره، آسمانیه یا زمینیه، کار حق یا کار یک انسانه؟ من شکتون رو این گونه برطرف میکنم، چگونه؟ فعتو به صورتن، نه همشو، من مثله، مانند یک سورشو بیارین. یه سوره را هم انتخاب بکنید که آیاتش خیلی کم باشه، کوتاه هم باشه، مثل سوره کوثر، مثل سوره توحید. یه سوره بیارین که جامعیت اون سوره قرآنی رو در فصاحت، در بلاغت، در نظم کلام، در نسق کلام، در به کار گرفتن لغت در جای خودش، که اگه لغت دیگری رو نزدیک به این لغت سر جاش بذاریم به ساختمان سوره لطمه میزنه، در محکم بودن معانی، محکم بودن مفاهیم، در اثرگذاری. یه سوره با تمام خصوصیات اون سوره بیاریم، البته سوره‌ای که خودتون بسازین، که تمام آثار معجزه بودن این سوره رو داشته باش. بله، سوره مشابه که مشابه لفظی منظورش نی، فعتو به صورت من مثله، اگه شباهت لفظی منظورش باشه که خب آدم ناعت ناکل کوثر میاره روبرو ناعت ناکل کوثر، میگه بفرمین این یه سوره، لفظو نمیگه، تمام هویت معنوی و مفهومی و استحکام در ظاهر سخن، در اوج فصاحت، در اوج بلاغت. یه سوره ای رو بیاریم که هیچ تا قیامت ایراد نتونه به اون سوره ساخت شما وارد بکنه. حالا میرسیم که خداوند متعال میفرماید این قرآن در هیچ چیش با هم دیگه اختلاف نداره، این حرفی که میزنن با آیه نمیسازه، یعنی یه جا فصاحت خیلی بالاست، یه جا متوسطه، یه جا پایینه، بلاغت یه جا خیلی اوج داره، یه جا پایینه، یه جا متوسطه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، میرسیم، نه اختلاف کم، حتی در فصاحت و بلاغت هم اگر من عند غیر الله بود اختلاف می دیدید. اینو ما نشستیم ساختیم که این افسحه. البته فصاحت و بلاغت دو لغته و دو معنا داره. فصاحت یعنی روشن و بیان و صاف، بلاغت یعنی رساننده معنا به مردم، گره نداره، پیچ نداره، اغلاق نداره. و این رو خود من که قبول ندارم که در فصاحت و بلاغت قرآن مجید آیاتش با همدیگه تفاوت داشته باشه. اگه منظور سرراستی و صافیه که دو بار این کلمه در قرآن آمده، لا اله الا الله، این خیلی روانتره قیل یا سماع و نمیدونم عقل ای و یا ارزوب لعی ماعک و یا سماع و عقل ای و قیز الما و قضی الامر و استوت علی الجودی، لا اله الا الله که خیلی روانتره و تو ارزیابی خیلی فصیح‌تره. در حالی که قرآن از اول تا آخرش در یه چارچوب فصاحت، اونم در اوج که دیگه نمیتونست فوق اون باشه، در بلاغت هم همینجور، در معانی هم همینجور. حالا بیماری شک در شما هست، برای اینکه شکتون برطرف بشه یقین کنید وحی، یقین کنید من الله، یقین کنید از عالم غیب، یقین کنید زمینی نیست، دستپخت بشر نیست، فأتوا بصورة من مثله. در سوره آیه یه متن واحد، سوره ترکیبی از چند آیه است. اصلا نام سوره مال چند آیه است؟ آیه به تنهایی آیه است. به آیه نمیگن سوره، به سوره هم نمیگن آیه. فأتوا بصورة من مثله یه سوره ای رو در یه چارچوب معین میگه، بردارین بیارین مثل سوره های قرآن. اگه میتونستن تا حالا برده بودن و چماق کرده بودن و مهر باطل رو زده بودن و بود. به وقتی که 100 پیش ما باشه 90 و 80 و 70 هم هست دیگه، باید بیشینن اول آیه بسازن، بعد دوتا ستاش کنن بغل هم بیچینن بشه سوره. مقدمه سوره آیه است که اونم در آیه بعد یه خبر غیبی عجیبی میده قرآن مجید با لن که قدرت آوردنشون ندارید، یعنی آیه سازی را هم نمیتونید بکنید که حالا تبدیل به سوره بکنید چند تا آیه رو، یعنی تو دل خودشه در هر صورت. رد او، این خیلی جالبه، شهدا اکم من دون الله. بعضی از ترجمه ها که خود منم اولین ترجمه‌ام همین بود که عوضش کردم، یعنی یه مقدار به نظر خودم در ترجمه غفلت شد، بعد وقتی توجه کردم در چاپ‌های بعدی کاملا عوض شد. ود او شهدا اکن، تمام گواهان خودتونو، شاهدان خودتونو، از عرب، از فصحا، از بلغا، ترجمه داره غیر خدا. این ترجمه نادرستیه. غیر خدا یعنی منم با شمام، پس من اگه کمک بکنم که شما سوره ساز میشین. من دون الله یعنی در برابر خدا، بر ضد خدا، خلاف خدا. من دون الله ان کنتم صادقین، اگه راست میگین که این قرآن دست پخت بشره، ان کنتم صادقین، به این که ان القرآن صنعت بشره، ان کنتم صادقین، چون عرب خیلی چیزا در محاوره براش روشنه حذف میکنه کلن، این ان کنتم صادقین میخوره به همین ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگه راست میگین که این قرآن دستپخت بشره، ودعو شهداءکم، یعنی نیروهای لازم رو برای ساختن یه سوره بیارین و بسازی. بعد میفرماید فإن لم تفعل، حالا اینجا دیگه کمال محبت خدا به مخالفینه، واقعا کمال محبت حق. ما موج محبت رو در خیلی از آیات میبینیم. فإن لم تفعل، اگه نمیتونین یک سوره مثل قرآن رو بیارید، ولن تفعلو، که نمیتونین بیارید. این لن خب نفی ابد کرده، یعنی یه خبر غیبیه، یعنی خیالتون راحت باشه اهل ایمان، تا روز قیامت یه نفر دو نفر یه گروه یه جمع، تا سوره اسراء که میفرماد کل جن و انس اگر جمع بشن، لا یعتون به مثل هازل قرآن، این خبر غیبی ببینید تا حالا شکسته نشده، سر جاش هست. و این همه دشمنی که قرآن داره، از صهیونیست ها، یهودی ها، مسیحی ها، حالا یه زمانی دانش محدودی بود و رشته ها خیلی کم بود، ولی الان این گستردگی دانش و گستردگی صنعت الکترونیک، اگر آوردن مثل قرآن برای دشمن امکان داشت، الان دیگه وقتش بود بیاره، چون از ابزار هیچی کم نداره، از ابزار علمی و فکری و دانش و گستردگی دانش، ولی خبر غیبی میده که هرگز این کار شدنی نیست. و به نظر من با این آیه و با نوع این آیات واقعا باور انسان نسبت به کتاب خدای باور 100% میشه، وقت میتونه همه مشکلات فکری و روحی و اعتقادی و مشکل نگاه به قیامت و مرد زنده شدن و امثال اینها را از طریق قرآن برای خودش و برای دیگران حل بکنه. حالا موج محبتی که در آیه هست، خب حالا که نمیتونی دیگه پاتونو توی کفش نکنید برای مخالفت با قرآن، برای مخالفت با پیغمبر. شما که الان در یه حد قابل قبولی از فصاحت و بلاغت هستید، شما که ادیبان بسیار پرقدرتی مانند امرؤالقیس رو دارین، مانند اعشار رو دارین، مانند زهیر رو دارین، که حالا بعدا اینا رو میگم چی کاره بودن و نمیتونید این کار رو بکنید، چه دلیلی دیگه داره مخالفت بکنید و نبوت رو خدایی ندانید و قرآن رو وحی ندانید و پیغمبر رو رسول من ندانید؟ و شما که نمیتونید یک سوره مثلش رو بیارین، خب حق بودنش براتون ثابت، قبول بکنی. وتق النار التی وقودها الناس، این موج محبت که آیه شریفه نسبت به دشمنان داره دلسوزی کامل میکنه. حیف مخالفت بکنی، زشت در مقابل پیغمبر بیستی، وقتی براتون با عدم آوردن یک سوره حق بودن قرآن ثابت شد، خب بیان به قرآن بپیوندید، به نبوت بپیوندید. وقتق و نارلتی، اصرار در مخالفت نکنید، خودتونو از آتشی که آتش گیرش و هیزومش خود انسانه ولی حجاره بالاخره جهنم مادیه و طبقات هفتگانه هم داره و حتما محلش هم یه محل سنگیه بسیار سخته، توی زمین زراعتی و کشاورزی که نیست. بعضی ها میگن حجاره یعنی بت‌های سنگی، در تفاسیر هم هست منظور از این حجاره بت‌های سنگی هن، بت‌های سنگی دنیا. حالا فکر کنید از زمانی که بت‌پرستی شروع شده تا زمانی که بت‌پرستی به اون شکل خاتمه پیدا کرده، مثلا چند هزار بت سنگی در عالم بوده یا هست یا خواهد بود. خب اینا رو خداوند به خصوص که این بت‌ها رو از سنگای تمیز و قیمتی هم می‌تراشن، بیرزه تو آتیش، آتش جهنم اینا رو که زود خاکستر میکنه. این سنگیه که اصلا مانند خورشید آتش درونی داره و میدمه به جهنم. بپرهیزید یعنی خودتون رو نگر دارید، خودتون رو حفظ بکنید، خودتون رو درگیر با آتشی که آتشگیرش خودتونین. اگر مخالفتتون رو ادامه بدین و آتشگیرش سنگای نسوزه، چون دائمی جهنم دیگه، هم انسان خالدین فیها در نار، همون سنگا که آتش جهنم رو افزوده میکنن سنگای دائمی هم. چرا خودتونو این چند روزه در گردونه مخالفت قرار میدین؟ چی گیرتون میاد با مخالفت با قرآن و با پیغمبر؟ این مخالفت شما رو منبع آتش میکنه خودتونو، نگر دارید خودتونو. خب این ترجمه ظاهر دعایه شریفه. و اما شما بزرگواری فرمودید 17 روز یا بیشتر دعایه قبل رو به بحث گذاشتید، که یه بار من اون دعایه رو میخونم که با این آیه 23 در ارتباطش هم عرض میکنم. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ربوبیت حق که تجلی در کل آفرینش داره، الحمدلله رب العالمین. ربوبیت یعنی مالکیت و مربیگریش، ربیه که پرورشم در ربوبیتش لحاظه. رب، خالق، و چه خالقی؟ الذی جعل لکم الارض، که زمین و دورنماشو نگاه کردیم، آسمان، میلیاردها صحابی و کهکشان و باران، و اخرج بهی من الثمرات. چه نظم متینی بر کل این هستی حاکمه و چه صنعت عظیمیه خود این آفرینش. قرآن نازل شده این خداست، خدایی که این هستی رو به حق آفرید، خدایی که این هستی رو حکیمانه آفرید، خدایی که علمش و قدرتش و ارادش و حکمتش و عدلش و رحمتش محصولش این عالمه. این قرآن نازل شده این خداست. خب چه مخالفتی شما با این کتاب دارید؟ چه دلیلی بر مخالفتتون با این کتاب دارین؟ همونی که در جهان هستی این محکمکاری رو کرده، این نظم و برقرار کرده، آیات رو هم او فرستاده. به کی؟ علی عبدنا. خیلی جالبه، ببینید به کارگیری کلمات واقعا مهمه. علی رسولنا نمیگه، رسول خدا رو با اسم ذکر نمیکنه. علی عبدنا، یعنی در حقیقت اون آیه قبلی که شما رو امر کردم به عبادت، او عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که این عبادت شما رو عین آینه صاف میکنه. لعلکم تتقون، تمام آشکالا رو از وجودتون بیرون میریزه. اگه عبادت عبادت باشه و شما رو در حد خودتون گیرنده فیوضات رحمانیه و رحیمیه میکنه، حالا ببینید من این قرآن رو به عبدم نازل کردم، یعنی پیغمبر اکرم یه سیر عبادتی بر اساس فرهنگ الهی جدش ابراهیم داشته، که حالا ما بالاخره نمیدونیم وجود مقدس رسول خدا قبل از بعثت با عنایت خدا به خیلی از حقایق وارد بوده، چون عملش، اخلاقش، رفتارش، منشش نشون میده که در گردونه قواعد حکیمانه زندگی میکرده. علاوه بر این که قرآن مجید میفرماید من او رو در پناه خودم قرار گرفته بودم، علم یجد که یتیمن فآوا، و این در پناه قرار گرفتن نه فقط خطر رو از جسم میخواست دور بکنه، بلکه خطر از فکر او، روش او، اخلاق او. اگر این نبود تو مردمی که ایشون رشد کرد، امیرالمؤمنین میفرماد بدترین مردم، ولی این انسان بهترین انسان دوره خلقت بالا اومد. کتابای شیعه و سنی هم دارن، اغلب در غار حرا مشغول اندیشه بود در آسمانها و زمین. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. حالا من دیگه تکیه نمی کنم به روایاتی که کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین و اون عظمتی که در خلقتش داشته، خلقت نوری، اینا رو همه رو با عبادت آمیخته، اون وجود رو شایستگی پیدا کرده که قرآن مجید با همه معانی و مفاهیمش، نه فقط الفاظش، به قلب مبارکش نازل شد. از کجا میگم با همه معانی و مفاهیمش؟ از اینکه چند بار در سوره بقره، در آل عمران، در جمعه وجود مقدس حق او رو معلم قرآن معرفی میکنه، نه معلم الفاظ. یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمه یعنی مفاهیم آسمانی قرآن، معانی آسمانی قرآن. و الا لفظ یاد دادن که معلمای مدرسه هم دارن الفاظ رو به بچه ها یاد میدن. این امتیازی که به عنوان هدف رسالت بهش داده نشونگر اینه که تمام معانی و مفاهیم با الفاظ به قلب مقدسش نازل شده. میدونید که قرآن مجیدم از نظر معنا و مفهوم دارای معانی نامحدود، دریای بی ساحله. همین لا اله الا اللهش که دو بار در قرآن اومده، این کجا معنیش محدوده؟ ولی همه این معانی در قلب مقدس او تجلی داده شد که توحیدش فوق همه توحید هاست، عبادتش فوق عبادت هاست، شخصیتش فوق شخصیت هاست، اخلاصش فوق اخلاص هاست. در سوره بقره آیه 97 می فرماید فَإِنَّهُ اِنَّهُ ضمیرش به جبرئیل برمیگرده، نزل علا قلبک، فقط به گوشش نخونده. قرآن مجید نزول دفعی داره، نزول تدریجی داره، اینا در کتابهای معین خودش بحث شده. شما فقط ملاحظه بکنید گستردگی قلب پیغمبر تا کجا بوده که توانسته قرآن و همه معانی و مفاهیمشو در خودش جا بده. من یه روایتی رو خیلی میدیدم، به خصوص جوونیام، اول به ذهنم میزد که احتمالاً این روایت پخته شده یا اصحاب خانقاه باشه. بعد دیدم نه، در مجامع رواییمونم آمده لا یسعونی ارضی ولا سماعی، زمین و آسمان گنجایش من رو نداره. نه مسئله گنجایش من رو نداره، یعنی گنجایش معرفت من رو نداره، ولو ذات که بی نهایت و روشنه و نیازی به گفتن نداشت. ولیکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن، معلومه که ذاتو نمیگه، ذات که در قلب جا نمیگیره، خدا که جا نداره، مکان نداره، یعنی معرفت من، اوصاف من، نور من. و قلب پیغمبر چقدر گسترده بوده که تونسته قرآن و همه مفاهیمشو در خودش جا بده. سوره شعرا آیه 194 نزل به روح الامین، بهی به قرآن برمیگرده، علا قلبک. خب برای چی من این قرآن رو به تو دادم اصلا؟ هدفش رو هم بیان میکنه، لتکون من المنذرین، تا مثل انبیاء گذشتم به خطرهایی که در راه انسان، از عذاب، از نقمت، از قحطی، از بلا، از دوزخ، به خاطر معاصیشون به اینا هشدار بدی و زنگ بیدار باش به صدا در بیاری. خب این قرآن، این صاحب قرآن، این معانی و مفاهیم قرآن و این قلب پیغمبر، اولا نازل کننده رو با دعای قبل باید نگاه بکنیم که کی ساختمان قرآن رو بنا کرده؟ همونی که ساختمان خلقت رو بنا کرده. اینه که اهل دل یا بعضی از فلاسفه یا عرفا میگن بین سه کتاب تشریع، یعنی قرآن، آفاق یعنی خلقت، انفس یعنی وجود انسان، چون هر سه ساختمان و یه نفر ساخته، هماهنگی وجود داره. هیچی در قرآن خلاف آفرینش بیان نشده، هرچی است راجع به عالم صدقه، هرچی راجع به انسانه صدقه. این سه کتاب مؤلفش یه نفره، اونم پروردگار مهربان عالمه. پس قرآن نزدیکترین حقیقت به انسانه، نزدیکترین دوست به انسانه، بهترین دارو برای انسانه. چون بین انسان و قرآن ناهماهنگی وجود نداره، طبیعت انسان مخلوق الله، قرآن رو هم همون ساخته و از بهترین غذای مناسب با تمام بدن قرآن مجید غذای معنوی مناسب تریه. جدایی از قرآن آدمو کج و معوج بار میاره، یه جای زندگی رو ورمش میده، یه جای زندگی رو در لاغری کامل میذاره، یه جای زندگی رو میکشه و نابود میکنه. و برای انسان این ناهماهنگ بار اومدنش زندگی رو تبدیل به جهنمی از مشکلات و سختی ها میکنه. اما اگر این انسانی که ساختمان حقه از آیات قرآن مجید برای رشد خودش، برای نقاشی خودش، برای زینت خودش، برای کمال خودش استفاده بکنه، همه هم استفاده بکنن و کسی بیرون نره، همه استفاده بکنن، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون میشن. اما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدایا، که کاملا مناسب با وجودشه، هم وجود ظاهرش هم باطنش، هم وجود فردیش هم اجتماعیش هم خانوادگیش، فمن تبع هدایا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه زندگی بی درد سر و بی مشکل و بی سختی و بی قحطی و بی گرانی و بدون سیاست های قلابی شیطانی خواهد داشت. البته این یه دورنمایی از دعای شریفه بود، حالا تا شرحش رو ببینیم.